بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 419، مورخ 13/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. پس از این که معنای تعلیل رو در طائفه سوم دانستیم، نکته ای رو که بارها ذکر شده است اشاره می کنیم و طائفه سوم مضمونش روشن میشه. اون نکته این است که بارها گفته شده است اگر موضوع حکم در دلیل شرعی اخذ شد و تعلیل در کلام ذکر نشد، در حقیقت حکم منوط به اون موضوع است تعبدن و موضوع قابل تغییر نیست. اما اگر موضوع حکم در یه دلیل ذکر شد با تعلیل و احراز شد علت، اینجا بلا شک و شبه حکم تابع علت است و به عبارت اخرى علت در حقیقت میشه موضوع حکم. مثلا لا تشرب الخمر للاسکار، نتیجه دلیل این میشود گویا امام فرموده است لا تشرب المسکر، بنابراین اگر خمری بود فرضاً مسکر نبود شربش اشکال نداره، اگر غیر از خمر چیز دیگری مسکر بود شربش میشه حرام، یعنی علت میشه موضوع حکم. و همین معنا رو علما در این پوشش بیان میکنن که العلت تعمم و تخصص، هم موضوع رو مزیق میکنه علت، هم موضوع رو موسع میکنه. با نگاه به این مقدمه در طائفه سوم گفته می شود زمین رو به حنته و شعیر و اربعا و نتاف اجاره ندهید، بلکه به درهم و دینار اجاره بدی. تعلیل میشه چون درهم و دینار مضمون است، معلوم است، مشخص است، ولیکن آن موضوعات معلوم نیستن. اینجا علت میشه موضوع حکم. گویا امام فرمودن اجارت الارض به هر مضمونی جایز است و هر غیر مضمونی حرام است، فاسد است. نتاف و اربعا مطلقا غیر مضمون است، مازاد آب سقی، آب زراعت، مازاد آب شرب، چقدر اینا معلوم نیست. حنته و شعیر اگر در ذمه نباشه و موجود نباشه، محصول زمین باشه، مضمون نیست، معلوم نیست. لذا تعلیل میگه هنته و شعیر هر جا مضمون نیست اجارت الارض به اینها باطل است. همین معنای تعلیل و طائفه سوم رو طائفه دوم روایات بیان می کند. معتبره ابی برده سوال می کنه از امام از اجارت الارض به طعام. امام جواب میدهند که اگر از طعام و محصول زمین است لا خیر فی، اجاره فاسده. اگر از محصول زمین نیست، مفهوم روایت میگه اجاره اشکال نداره. با این نگاه به روایات جمع بین طوائف خمس از روایات به راحتی ممکن و طبق قواعد است. فقط دقت کنید، ما طائفه ششمی هم از روایات داریم که این طائفه ششم رو قبلن در مبحث اجارت الارض به اکثر من مستاجر کاملا توضیح داده ای سندن و دلالتن. یکی از روایات اون باب با یک نگاه در این بحث ما هم قابل مطرح شدن است. اون روایت رو فی الجمله اشاره می کنیم، جمع بین طوائف سته کاملا روشن میشه. وسائل باب 21 از ابواب احکام اجاره، حدیث 3 عن اسماعیل ابن فضل الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل استأجر من السلطان من عرض الخراج به دراهم مسمات او به طعام مسما ثم آجرها و شرط لمن یزرعها ان یقاسمه النصف او اقل. قال نعم اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شیئا. این روایت دو مضمون داره، یک مضمون و مدلول در اجارت الارض به اکثر من مستعجره که قبلا بحثاشو داشتیم، بررسی کردیم، گفتیم این روایت هم در اون باب مشکل ایجاد کرده، کلمات شهید صدر رو نقل کردیم، دیگران رو در بررسی روایت، کتاب مزارعه شیخ طوسی، مباحثی که گذشت، به اون مضمون کار نداریم الان. یه مضمون دیگه این روایت داره که در هر دو سؤال سائل این پیش‌فرض ذکر شده، میگه زمین رو از سلطان اجاره کردم به دراهم مسمات او به طعام مسما. زمین رو با 100 گندم اجاره کردم، بعد حالا به بیشتر اجاره دادم با یه شرطی، با یک عملی، به اوناش کار نداریم. در هر دو سوال پاسخ امام این است، یه جا نعم یه جا لا بعصبه، این اجاره اشکال ندار. خوب دقت کنید، مدلول این روایت معتبر این است که اجارت الارض به طعام مسما مطلقا جایز است. چه طعام مسما محصول این زمین باشه چه نباشه، البته قرینه داریم چون ربع و ثلث اینا هست که از محصول زمینه، ولی حالا اون قرینه رو هم کار نگیرید، بگید اطلاق داره روایت. این یه طائفه که میگه اجارت الان به طعام مسما صحیح است، در مقابل مذهب فقها مدینه و مذهب مالکیه که میگفتن اجارت الارض به طعام مسما صحیح نیست. و دقت کنید در مقابل ابن براج و شهید ثانی که اونام بالاخره میگفتن اجارت الارض به طعام مسما درست نیست، به اون روایات دیگه نظر داشتن، این روایت کاملا میگه درسته. من جانب ناخر طائفه دوم از روایات که ما قبلا ذکر کردیم مخصص این طائفه از روایات قرار میگیرد. روایت طائفه دوم میگفت اگر از محصول زمین است اجارت الارض به طعام مسما لا خیر فی، اگر از محصول زمین نیست اشکال نداره. این روایات با عنوان مخصص در کنار روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی مفادش این می شود که اجارت الارض به طعام مسما لا بأس به، اگه محصول این زمین نباشه اون طعام مسما، محصول زمین نباشه. طائفه سوم از روایات مضمون و غیر مضمون همین نتیجه تو تخصیص رو دلالت میکنه با ذکر علت، یعنی میگوید اگر طعام ما یخرج من الارض اجارش باطله، چون معلوم نیست، میشه معامله غرری. اگر اجارت الارض به طعام مسما طعام ما یخرج من الارض نیست یا کلیه فی الذمه یا الان موجود است اشکال ندار. طائفه چهارم که روایت علل و شرایع بود حمله بر تقیه شد با توضیحات مبسوطی که یکی دو روز معطل شدی اشاره کردی کاملا روشن شد. طائفه پنجم از روایات اطلاق داره، صحیحه حلبی میگه زمین رو به حنته اجاره ندهید و حنته بکارید. اطلاق این طائفه هم به مفهوم طائفه دوم از روایات تقیید میشه. لا تواجر لعز حنتتن، اگه حنته مال و لجاره محصول زمین است و الا اشکال نداره. نتیجه جمع بین روایات طوائف سته این است که اجارت الارض
به ما یخرج منها باطل و فاسده. حالا دقت کنید، جواب چند سوال با جمع بین روایات کاملا روشن میشه. یک، چنانچه جمعی از اهل سنت معتقد بودن اجارت الارض به طعام مسمى مطلقا باطل است، چون ربا پیش میاد، اجاره حنته به حنته میشه، شعیر به شعیر میشه و این رباست. در فقه شیعه این نظریه باطل است. اجارت الارض چنان که به دراهم مسمات صحیح است، به طعام مسمى هم صحیح است، ربا پیش نمیاد. نکته دوم، باز جمعی از اهل سنت می گفتن اجارت الارض به ما یخرج منها باطل است، چون جمع بین عوض و معوض پیش میاد و لذا نهى النبی عن قفیز الطحان. معلوم شد روایات طائفه سوم که تعلیل مضمون اون رو بیان میکنه، میخواد این نظریه رو ابطال کنه که نخیر جمع بین عوض و معوض و چه بطلان نیست، همچه چیزی پیش نمیاد. اجارت الارض به ما یخرج منها باطل است، نه به خاطر جمع بین عوض و معوض، بلکه به خاطر این که این اجارت الارض به ما یخرج منها مستلزم جهالت به عوض است. عوض مضمون و معلوم نیست، معاوضه‌ای که عوض در او معلوم نباشه باطل است. ایزن روشن شد از این مباحث چند روزه که نگاه مرحوم آغازیان به این مبحث که جمع بین عوض و معوض در حقیقت مبتنی بود بر نگاه به روایتی که ما به خاطر حمله بر تقیه اون روایت رو از گردونه استدلال خارج کردیم، نگاه ابن براج و شهید ثانی هم در حقیقت تطابق با یک مذهب اهل سنت داشت و مشکلات فراوانی هم در استدلال داشت، مخالف روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی، مفهوم شرط و شهید ثانی توجه نکرده بودند و اشکالاتی که بیان شد. هاکذا فتوای مدرسه نجف و نظریه ایشون به حمل توائع طائف ثلاثه از روایات باب بر کراهت و اینکه اجاره زمین به مطلق اجناس مکروه است، به خاطر این که اجناس ارزشش متغیر است، این نگاه هم اشکالات فراوانی داشت که نقضاً و حلاً مطرح شد و در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم فی الجمله اجارت الارض به ما یخرج منها فاسد است، چون عوض معلوم نیست، مستلزم غرر است. بقی الکلام در توضیح نکته‌ای که باید متعرض بشین، این نکته رو ذکر میکنیم بعد گوش میکنیم مطلب شما، اشاره به این نکته بعد گوش میکنیم، و اون نکته این است که مرحوم سید صاحب عروه اینجا دو مطلب داشتن. یک، روایات باب رو اختصاص دادن به حنطه و شعیر که اینو ما جواب دادیم، گفتیم با تعلیلا چه کار میکنید، با ذکر نطاف چه کار میکنید، با ذکر اربعا چه کار میکنید، چطور اختصاص به حنطه و شعیر داره، اینا رو توضیحاتش گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم. نکته دیگری در کلامیشون هست و اون نکته این است، این روایات صرف تعبد است و اشاره به قانون کلی نداره. چرا؟ به خاطر این که ایشون توضیح میدن این قانون کلی که شما ادعا می کنید اجارت الارض به ما یحصل منها موجب غرر است، این مطلب صحیح نیست. باید توضیحیشون و ذکر دو سه شاهد که در متن عروه هم آمده است میخوان بفرماین اجارت الارض به ما یحصل منها موجب غرر نمیشه. ما در فقه هم دو سه مورد نظیر داره. این مطلب مرحوم سید باید خوب تقریر بشه و پاسخ داده بشه که برداشت ما قسمت مهمیش بستگی به اثبات این نکته داره که اجارت الارض به ما یحصل منها مستلزم غرر است. البته خود روایت نزالک مضمون و تلک غیر مضمون پاسخ سید و به نظر ما میده، ولی معذالک توضیح کلامی ایشون، تنظیرات فقهی که ایشون دارن قابل بحث. جلسه بعد متعرض خواهیم شد. بفرد اینو که دارم خواست بگی خواهیم بسیم انشاءالله بهش. بسیار شما حرف مرحوم سید رو مطالعه کنید در عروه، ایشون خوب اینجا دلیل خودش هم در متن عروه آورده است. فردا توضیح بدیم ببینیم چه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.